الله الرحمن الرحیم. خب بحث رسید تا کجا؟ آره بحث رسید تا اینجا که این بحث بکنید آقای زرزی به محضر مبارک تو عرض کنم که خب ما مراحل تحقق مبنا را بحث داریم. پس شاخصهای هویت اسلامی الان در 5 مرحله قابل تحقق هست. مرحله آخرش چیه؟ مرحله آخر الان تو مرحله که هستی مرحله دولت اسلامی. حالا موضوع انتقال یعنی چی؟ ببین آقا اصلا اساس این که شما برمیگردید میگید که از اساس ها این که برمیگردید دقیق فرمایید بحث من اینجا نه مثلا نکردم از اساس این که برمیگردید 5 مرحله داره یعنی یه تحلیلی از وضعیت موجود دارید که یه موانعی رو تو ذهنتون یعنی تو با مطالعه وضعیت موجود بهش دست پیدا کرد که اون ترکیب اون موانع بافت مراحل شما رو تبیین میکنه. یعنی مثلا اگر تو تحلیل وضعیت موجود شما آمدید موانع سر راه تحقق مبناتون رو یه جور دیگه تحلیل کردید و این اثر میداره رو تبیین مراحلتون رو تبیین. پس نقطه اوله من خواهم موضوع انتقال بحث کنم میخواهم بیارم نقطه اول در فهم موضوع انتقال اینه که شما یه سری موانع رو برای تحقق مبناتون تشخیص بدید. مبناتون چی بود؟ تحقق شاخصهای هویت. یه سری موانع سر راهش تشخیص بدید با مطالعه وضعیت. به تحلیلی که انقلاب داره ما چند تا موانع اصلی داریم برای تحقق مبنامون. خب مرحله اول بحث ما چی هست؟ موانع اصلی. ببینید تو فضای حکومت‌های لیبرال دموکراسی، حکومت‌هایی که لیبرال دموکراسی هست، مرجع ارزش گذاری در جامعه بر اساس پسند اجتماعی تحلیل میشه. من که دوستان خسته نیدم پیش میخوردم این جان استوارت میل از کتاب حکومت انتخابیش، این مال سالای سابق هم اما اوائلی که بحث میکنم راجع به بحث دموکراسی و اینا خلای بود پیشی میخوندم نیدم مثل جلسون قبل مسترد میخوندم. ببینید شما اگر میامدید میگفتید که ببین حرکت انقلابی برای حفظ هویت اسلامی بود دیگه و تحقق شاخصهای هویت اسلامی، اگر میگفتید حکومت دموکراتیک باشه، اصلا تو فضای حکومت‌های دموکراسی مرجع ارزش گذاری پسند اجتماعیه. یعنی از همین اول یه موضعی داری به اسم نوع حکومت نمیپذیر مرجع ارزش گذاری برگرده به اسلام. اگه حکومت اگر مثلا فرض که بخواد حرکت کنه بر اساس مبنا، ابتدا کاری که باید کنه این مانع رو برداره. شما میگه حکومت لیبرال دموکراسی، حکومت لیبرال دموکراسی اصلا این حرف پسندیده نیست که شما میگه اسلام نمیگم اسلام رو هی لیبرال دموکراسی یعنی یک کلمه، یعنی هر چی پسند اجتماعی مردم، لذا ارزش ها برمیگرده به اکثریت به مردم تحلیل میشه. حالا خب قطعا مانع هست برای تحقق مبنای شما. خب پس مرحله اولی که شما دارید برداشتن این مانع هست. خب شما این مانع رو با چی برداشتید؟ با تئوری ولایت فقیه. اگر اسلام خودش حکومت دارد تئوری ولایت فقیه تبیین نمیشد، ما انقلاب کرده بودیم ولی الگوی جایگزین نداشتیم، میرفتیم میشدیم یه نوع حکومت های مرسوم دنیا، نمیشد کارش هم کنیم، بدون حکومت که نمیشه بمونیم، جایگزین هم که تصویر نکرد. پس میرفتیم رفتن و پذیرش حکومت های لیبرال دموکراسی همان و تو همون مرحله اول مبناتون فرایند تحققش با شکست روبرو شدن همان دقیقی فرمایید مسئله بحثی رو. خب لذا شما یه وضعیتی دارید وقتی وارد بحث میشید و گفتگو میکنید که مانع یه درکی دارید از وضعیت موجود که 5 مرحله 5 مرحله 4 مرحله 10 مرحله محور تحلیل وضعیت موجودتون چیه؟ مبنا رو میخواید محقق کنید، موانع رو میبینید، مانع رو شروع کنید توی مرحله برداشتن. خب لذا ما اگر ولایت فقیه رو نداشتیم امام تبدیل نمیشه، انقلاب میشد، ولی انتقال پیدا کردن به یه حکومت دموکراسی، انتقال پیدا کردن به یه نوع حکومت مدرن و لیبرال همان و مبنای شما پی شدن همان. لذا الگو تئوری ولایت فقیه موضوع انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامیه. چرا بهش میگه موضوع انتقال؟ چون اولین مانع رو برداشت، یه مانع رو برداشت، یه مانع بسیار مهم و مهمتر که تمام این حکومت‌هایی که الان تو جریان بیداری اسلامی اتفاق افتاده، همه این مانع رو روبروش شدن. یعنی ابتدا باید انقلاب سیاسی درش اتفاق افتاده، حالا مصر رو به لیت و لعله و با یه جورایی بالاخره عروج کرد، حکومت تو مبنا شد شریعت اسلام. خب این تمام شد. خب حالا مسئله دوم، شما نظام اسلامی رو مستقر کرد، یعنی گفتید نظام اسلامی ولایت فقیه باشه، این تعریف شما بدعت هست، سابقه نداشته، بدعت معنای عمیق سابقه نداشته، نه در داخل حرز می شده نه در عرف بین الملل چنین نوع حکومتی بوده، لذا واکنش های شدیدی در داخل و خارج علیهش ایجاد شد. چون چه قضیه که وقت شما خواهید ولایت فقیه رو بذارید حکومت نظام اسلامی رو تعریف بکنید، در داخل یه جریان های از انقلاب جدا شدن و جدا شدنش رو زمینی جنگ شد، چه یه جریانه که در بیرون یا حکومت های کمونیستی بودن یا حکومت های غربی بودن، این بدعت محسوب می شود. لذا مقام مانع دومی که بوده این که تو عرف بین الملل جا بندازه، یعنی خودش مانع هست. یعنی شما زیر بار حکومت لیبرال دموکراسی نرفتید، یه بار جا انداختن حکومت ولایت فقیه چی؟ با این جا نیافتید که نمیتونید کار بکنید. حکومت ولایت فقیه رو ملازم حکومت وهابی ها و پادشاه های سعودی میپنداشتن، یعنی که کشور اسلامی رو فرض کردن، گفتن شما مثل اون مورد بعد یه بخواستید باش کار بکنید تو عرصه بین الملل. و در داخل هم همینجور، در داخل هم فکر میکنم ولایت فقیه مرجعی است، مرجعی چقدر حضور داشت؟ لذا به امام میگفتن شما بگید قم بشینید، ما خودمون حکومت اداره میکنیم. بوده دیگه یه حرفا، بلکه جا نیفتاده بود. من عرضم اینه که با پدیده جنگ تحمیلی، با پدیده دفاع مقدس، مجموعی حوادث این باعث تثبیت نظام اسلامی شد. یعنی هم تو عرف بین الملل فهمیدن که امام میفرمود که ما در جنگ انقلاب امام به جهان صادر کردیم، این جاش انداخت، طرفدار بین المللی پیدا کرد. نقل میکنن که تو خیلی از کشورها اواخر جنگ بعد از عملیات ما راه پیمایی را میفتن، تظاهرات را میفتن، هم کشورهای جنوب شرق و اینا یه طرفداری از ما، یعنی ما تونسته بودیم با وجدانش رو ارتباط بگیریم، اونو جا بندازی تو مستضعفین عالم ما به دنبال چی هست. خود این تحلیل پدیده بحث مفصلی داره و تو بحثام دارم تو جلسات بعد. در درونم کادر میفهمیدن فرهنگ جهاد و پایداری و انقلاب و اینا، تو فضای جنگ نسلی بعد بیرون آمدن با همین شهادت ها و مجاهدت ها و اینا، درک درونی هم نسبت بهش پیدا شد، پایه‌گذار استقلال علمی هم تو جنگ بودید، یعنی بالاخره شما هم کادر میخواستید هم کادر وقتی میخواستید بعد میتونستن کشور اداره کنن، بازی تو جنگ اتفاق افتاد. لذا پدیده دفاع مقدس علت تثبیت نظام اسلامی، نظام اسلامی که تثبیت شد ما برای مورد مرحله دولت اسلامی شد. پس اگر پدیده دفاع مقدس نبود، امام فرمود جنگ در رأس امور است، این مرد متنفذ وقتی حرفش مورد پذیرش قرار گرفت، آثار در رأس امور قرار گرفتن این جنگ شد به چی؟ بگید شد پذیرش بین المللی و جهانی، در اون شد تربیت کاد و پیروزی استقلال علمی و تکنولوژیک کشور که ما نیاز داشتیم برای اداره کشور باشه، چون کشور از وابستگی یه دفعه قطع شده بود، بعد جایگزین هم نداشتیم، همه خلاصه مستشارها این طبق اقوال تاریخی چند هزار مستشار، 40,000 مثلا تو حوزه نظامی و هر 40,000 مستشار نظامی بود، حالا اینا آمارا رو بعد دید، خب یعنی 40,000 بدن کشور فلج میشه، اونا رو همین برنامه رفتن. برای همین هم اون روزای اول وقتی میگفتن انقلاب 6 ماه دیگر از هم میپاشه، این تحلیل علمی بود این انقلاب هم 6 ماه دیگه، چون هیچی نداشت، کادر نداشت، فشارهای بین المللی به پذیرش نرسیده بود. سازمان ملل بعد از قضیهش قدنامه در درونم اصلا شما توان تکنولوژیکتون، توان برنامه‌ریزیتون از دست دادید. حالا من همین رو مطالعه کردم، واسه وقت جلسه استفاده نمی‌کنه وارد بحث بشیم. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رو مطالعه کردم که رئیسش تو فلان دوره فلان شخصیت آمریکایی بوده آمده، یعنی تو همه، نه فقط تو مثلا نظامی بود، این مستشارهای که کشورهای قبلی هم برنامه‌ریزی کشور به دستش بود، تمام انتصاب وزرا و کارهای خارجی و همه اینا به دست اینا بود، تا انتصاب اشخاص به دست اینا بود. خب یعنی یه دفعه این قطع بشه، یعنی کشور دچار فروپاشی بشه. روحانیت که قبلا تجربه درگیری نداشته با مثلا، لذا مجموعه حوادث اول انقلاب، حوادث امنیتی انقلاب و بعدش هم مسئله جنگ، علت شد این سه تا مشکل حل بشه. لذا جنگ که تمام شد، امام فرمودن من با قلبی مطمئن و دلی آرام میروم، یعنی این نظام تثبیت شده امام را. خب این علتش پدیده لذا موضوع تثبیت که شد، آغاز مرحله توانمندسازی شروع شده. یعنی شما از فروپاشی نظام اسلامی خیالت راحت شده، این بیانات آیت الله امام خمینی راجع به جنگ بخونید، ما به این نیت می‌رفتیم و تو عرصه‌ها و حالا به مضمون نمی‌رفتیم، تو درگیر نمی‌دونستیم انقلاب می‌مونه یا نمی‌مونه، یعنی شرایط جنگ وقتی تعلیم. حالا بعضی تو این شرایط عدم ثبات که حالا خاکمون رو گرفتن ضد انقلاب هست، می‌دونید بقایای کنترل ضد انقلاب تا ساعت 64 اینا هم طول کشیده، یعنی خیلی کنترلش مهم بوده، کار سختی بوده، حوادث امنیتی. حالا تو این شرایط من دیدم بعضی میگن که مرحله توانمندسازی ساختارا از تحقیق جهاد سازندگی شروع شد، بعد وزارت سپاه. بعضی این حرفا رو من دیدم تو اظهارات شروع کردن، اونم که بعضی کردن، بعضی قائلن، حالا نماینده مجلس هم ما گزارش میشه، گفت نه آقا از اون مرحله شروع. من بهش گفتم آقا اصلا نطق آقای شمخانی موقعی که وزیر سپاه شدن در نطق ایشون آمده، نطق پیدا کنید بخونید، که ایشون میگه ما میخوایم وزارتی درست کنیم که الگوی بقیه وزارت بنا بشه. پس این که این ایده بوده که ساختارا رو باید دست بزنن بوده، ولی این که شرایط کشور شرایط ثبات نبوده، هر ساختاری که دست زدن خروجی شده حفظ نظام، نه توانمندسازی ساختارا به معنای تولید الگو. یعنی شما جهاد درست کردید، وزارت سپاه درست کردید، کارهای مختلف کردید، ولی این توانمندسازی رو برای چی؟ تا تثبیت نظام به کار گرفتید، نه برای تولید الگو. نه اینکه فکرش نبوده، اما اصلا به استناد نطقه‌های شمخانی بوده که ما میخوام این رو الگو بکنیم، ولی هیچ وقت شرایط شما اجازه نمیداده که بشینید بعد این رو تبدیل بکنید، تعمیم بدید به بقیه وزارتخونه‌ها. اصلا من بالاترش میگم، میگم ما در دوران 8 سال دفاع مقدس کشور برنامه‌ریزی نداشته به معنای مطلق، چندین بار برنامه تصویب کرده، حتی تهیه کرده، به طور جن کلمه تهیه رو کرده، سازمان برنامه بودجه وقت کارا شده، سازمان مدیریت برنامه بودجه، اون سازمان برنامه بودجه وقت برنامه هم نوشته، ولی اصلا مجلس فرصت به تهیه به تصویب بکنه یا حال مشکلی دیگری که پیش آمده. پس بنابراین این ادعا که ما بگیم تأسیس جهاد سازندگی، تأسیس وزارت سپاه، اینا به معنای توانمندسازی ساختارا هستن، ما قبول نداریم. شما توانمندسازی بخشی بودن، نه توانمندسازی همه جانبه به معنای تولید الگو. اگرم این فکر بوده فرصت تحقق نداشته. پس موضوع انتقال ما اینم یه مسئله بود، لازم بود بشیدم از مرحله نظامی به مرحله دوم، مسئله دفاع مقدس و علت تثبیت نظام شد. موضوع انتقال از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی، مسئله الگوی پیشرفت اسلامی است. اینجا تعریفش واضحه.
تعریف مرحله نظام اسلامی
فرض کنید من بحث جمع کنم. توانمندیه. بعد درست چه می‌گید؟ بحث بشه. پس مرحله دولت اسلامی الان هستی؟ یعنی می‌خوایم ساختارامون رو توانمند کنیم برای اینکه بر اساس مبنا برنامه‌ریزی کنیم. مبنامون هم ساختار هویت اسلامی. مرحله بعدمون جامعه اسلامی. این توانمندسازی به معنای توانمندسازی بخشی دوره قبل، به معنای توانمندسازی همه جانبه برای تحقق مبنا هست. در اصل منجر میشه به یه تولید یه الگوی کاملی انشاءالله به فضل الله. پس موضوع انتقالمون از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی شد چی؟ تولید الگو پیشرفت کنیم. آقای محمدی، عدل جنگ و عدل ولاتقی مسئله تولید الگو اهمیت داره، موضوع انتقال هست. حالا با این چه مانعی رو برمیدارید؟ چون اونجا دو موضوع انتقال هر کدوم مانعی رو برداشت، اینجا میاد مانع توسعه غربی رو برمیدارید، چون توسعه غربی ساختارها رو توانمند میکنه برای شاخت‌های دبلیو‌جی‌آی و شاخت‌های مدرن. خب این الگوسی که محقق شد، یه نظامی از یه شبکه‌ای از دقت فرمایید نهادهای پژوهشی و آموزشی شما تو کشور درست می‌کنید که کار این شبکه نظام‌های پژوهشی و آموزشی پاسخ به سوالات سایر نقاط دنیا بر مبنای کارشناسی اهل بیت، بر مبنای کارشناسی الگو پیشرفت. که اسمش رو می‌ذارید بانک اطلاعات اسلام. این بانک رو اگر خوب مهندسی کنید که رصد خوب بکنه تو فلان جا کجا مشکلی هست، جذب بکنه، بورسیه بکنه، حالا دارم مثال میزنم، کارهای مختلفی بکنه، این بانک خوب تأسیس بشه، فرایند انتقال تئوری‌های شما به جهان مستضعفین و جهان اسلام به صورت همه جانبه تفسیر میشه. پس بانک، حالا که ما تنازل یافته بانک اطلاعات اسلامی رو در مرحله دولت اسلامی شدی بانک سوالا، یعنی یه کاری ما الان باید الان انجام میدیم برای مدیریت مرحله دولت اسلامی، چون الان وقتش هست. پس شد چهار تا موضوع انتقال، ولایت‌فقیه موضوع انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به مرحله دولت اسلام، پدیده دفاع مقدس، معجزه دفاع مقدس، موضوع انتقال از مرحله نظام اسلامی به مرحله دولت اسلام، تولید الگوی پیشرفت اسلامی، موضوع انتقال از مرحله دولت اسلامی مرحله جامعه، تولید بانک اطلاعات اسلامی، موضوع انتقال از مرحله جامعه اسلامی مرحله امت اسلامی. خب ما موضوع انتقال حال حاضر موشی باید در بیش بشیم مثلا تولید الگو، از نقد توسعه شروع کنیم و در وقت تولید الگو میشیم. نقشه راه اجمالا معنا شد، نقشه راه 27 محور توانمندسازی ساختارهای جامعه اسلامی هست. برای چی؟ برای چی؟ برای تحقیق مبناتون که این 27 مأموریت پردازششون منجر میشه با آغاز تولید الگوی پیشرفت اسلامی. این پس از ما تو مرحله سوم برای همین عملیاتی چیدیم، چون تو مرحله سوم تعریفمون عملیاتی هست، یعنی به نظرمون تعریف غیر عملیاتی اصلا معنا نداره. توانمندسازی با عرضان خدمت شما خلاصه به معنایی که شما تو اولی جلسه معنا کردیم اتفاق نخواهد افتاد. خیلی خوب، یه 5 دقیقه چیز رو کنید، همین آخر بسورای ذهنتون جمع میتونم این نقطه رو بگم. این نقطه که من عرض کردم پیش شد چی؟ شد جهت جامعه شیعه، جهت انقلاب اسلامی، جهت حرکت. و حالا یه سوال اینو که این دقت رو کنید، بحث دارید ممکن است من بگم این مرحله دولت اسلامی بود که ما گفتیم ساختارهای اداری جامعه. یه سوال من اینجا دارم، این ساختارهای اداری جامعه که ما میخواییم توانمندشو کنیم برای برنامه‌ریزی بر اساس مبنا، حاجی به تو
برد
این ساختارهای اداری جامعه، قوه قضایی، مجلس، ساختارهای همین ساختارهای اداری جامعه که ما میخواییم توانمندشو بکنیم برای برنامه‌ریزی بر اساس مبنا، آیا این ساختارها متأثر از حوزه دانشگاه هستن یا نیستن؟ این ساختارها میخوام توانمند هم متأثر هستن یا نیستن؟ مادرشون میشه یعنی متأثرن؟ شما قائل به تأثری؟ پس اگر یه وقتی خود ساختارها رو اداره جامعه رو بریده فرض کنی، این 27 محور توانمندسازی کفایت. اما اگر گفتی تأثیر دارن ساختارهای اداره کننده جامعه، یعنی ساختارهای عینی تو از حوزه و از دانشگاه، شما باید نقشه تحول دانشگاه و نقشه تحول حوزه تونم که تحول ایجاد بشه، بتونن این تأثیر رو در راستای مبنا پشتیبانی بکنن، پشتیبانی بکنن از این مرحله دولت اسلامی باید نقشه اونا رو بید. نزا ببین من نتیجه دیدی بحثی خیلی دمیه هست. ما یه جهت انقلاب اسلامی گفتیم که معنیش داریم. این جهت انقلاب اسلامی رو قبل از اینکه وارد نقشه راهمون بشیم به 3 تا 27 محور عملیاتی بیدیم، یعنی 81 محور عملیاتی بیدیم، 27 برای اجرا، 27 برای دانشگاه، 27 برای حوزه. قبل از اینکه این رو بگید جهت رو باید به 3 تا ریز جهت معنا بکنیم. جهت تحول در حوزه متناسب با جهت تحول انقلاب چیست؟ تحول جامعه اسلامی. جهت تحول در دانشگاه متناسب با جهت جامعه اسلامی چیست؟ جهت تحول در اجرا متناسب با جهت با تحول جهت جامعه اسلامی چیست؟ تحول در اجرا جهتش باید تفسیر بشه، تحول در دانشگاه باید تفسیر بشه، تحول در بحث جهت تمام نشد. شما خود برسید تمام شد. ما جهت جامعه اسلامی رو بحث کردیم. ابتدا به نظر میرسید وقتی داریم این مرحله دولت اسلامی داریم دولت اسلامی رو ناظر به ساختارهای اداره کننده جامعه بحث کنیم. آره فقط اجرا داشت بحث میشد. ابتدا تصور اولیه ای بود. با او استدلالی که شما سوالی که من کردم انکشفه چیه که اون تحول جامعه اسلامی است باید تحول در اجرای متناسب با او معنا بشه، تحول در دانشگاه متناسب با او معنا بشه، تحول در حوزه متناسب با او معنا بشه.
این
تعریف
تحول در اجرا
این نه ابتدا تصورش این بود تحول در اجرا را آقا دارم بحث میکنم. با قیدی که ما زدیم تو ابتدای خدا آقا هم هست که میان حوزه پشتیبان نظام دانشگاه باید نیازهای نظام رو جواب بده، بعد اومدن تحول در دانشگاه و تحول در حوزه رو گفتن، معلوم میشه مسئله تقسیم مراحلی که آقا گفتن مراحل تحول در انقلاب است یا مراحل تحول در جامعه است. ما این رو آمدیم به سه تا ریز جهت، این ریز جهت های حوزه و دانشگاه و اجرا هست متناسب با او ترجمه کردیم. اگر انشاءالله جلسه بعد تشکیل شد دوستانم حوصله داشتن و وارد بحث شدیم، ما جهت رو برای ترجمه خواهیم کرد. جهت تحول در حوزه شامله مبنای تحول در حوزه، مراحل تحول در حوزه، موضوع انتقال از هر مرحله به مرحله دیگر تحول در حوزه، مبنای تحول در دانشگاه، مراحل تحول در دانشگاه، موضوع انتقال از هر مرحله به مرحله دیگر تحول در دانشگاه، مبنای تحول در اجرا، مراحل تحول در اجرا، موضوع انتقال تحول از هر مرحله به مرحله دیگر تحول در اجرا. اون وقت اون بحثی که ما تو مصاحبه با کیهان گفتیم یکسان انگاری پیشرفت اسلامی و دوزی غربی، ما در بخش اجرا الان تو این مرحله هست. یعنی اجرای ما میپندارن که پیشرفت اسلامی و توسعه غربی یکی هست، این مرحله هست. قبلا که اصلا پیشرفت اسلامی بحث هست فقط توسعه غربی بود تو اجرا. آیندهمون چیه؟ این تبیین تفاوت تو اجرا بفهمیم، به زبان اجرا تبیین تفاوت های پیشرفت اسلامی و چیز هست. حالا من قبل از این مراحل خوب مناقشه مبناشه بگیم. رضا من عرضم اینه که به همین مرادی که ما رفتیم جلو، مرادی که ما رفتیم جلو، سه تا اینجور جلسه ای که برای حوزه که برای دانشگاه که برای اجرام کن. و این جدول که ما زدیم الان پیش نیست 14 هم آمده جلو، این نقشه تحول در اجرا هست. یه نقشه تحول در دانشگاه داری، یه نقشه تحول در حوزه داری، هر سه نقشه تحول تو نقشه تحول در دولت اسلامی کردن دولت. چرا؟ چون اینکه اجرای شما قائل میشه به اینکه پیشرفت اسلامی و توسعه غربی یکسان هستن، بخاطر بعد از مفهوم حوزه دانشگاه تو هست. چون حوزه وقتی تکامل مادی رو از تکامل معنوی تفکیک میکنه، اینه که آقا معنویت مردم با من دنیای من، ببینید این تعاریف هم که باعث میشه او یکسان انگاریه به وجود بیاد. شما تو نقشه تحول در حوزه این تعاریف رو با چالش رو برید از 27 محور عملی، یعنی زیرپایه هایی که کارشناس های اجرا بهشون اتکا میکنن و در اتکا به اون زیرپایه هایی که تو حوزه دانشگاه هست وارد این میشن که میگن یکسان از پیشرفت اسلامی و توسعه غربی رو با چالش می‌گویند. آن هم نه چالش نظری که میشه بحث بکنید. یعنی موضوع انتقال تعریف بکنید، ثمره پردازش موضوع انتقال به چالش کشیدن پیشفرض‌های پذیرفته شده انسان یا پیش به چالش کشیدن ساختارهای ذهنی، یعنی نظام نگرش‌های ضد جهت رو در حوزه دانشگاه اجرا شناسایی را منعدل می‌کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد. قبل خواستم.